أو يجعل أصالة الصحاد في فعل الفاعل المريد للصحيح أصلا برأسه ومدركه ظهور حال المسلمه. بحث ما در قاعده فراغ و تجاوز به اینجا رسید که شک در یک عمل بر چند حالت محقق می شود. در بعضی از موارد ما شک در تحقق و پیدایش آن عمل یا تحقق و پیدایش جزئی از اون عمل داریم. مثلا ما نمیدونیم اصلا نماز خوندیم یا نخوندیم، نمیدونیم نمازی که خوندیم آیا رکوع رو آوردیم یا نیاوردیم. در این صورت گفتیم قطعا قاعده فراغ و تجاوز جاری می شود و شکی در این جهت نیست. حالت دوم این است که ما شک داریم در صحت عملی که آورده شده است یا جزئی که آورده شده است. معلوم شد گفتن اینم قطعا حکم شک در اتیان جز رو داره، یا حکم اونه داره یعنی ملحق به اون می شود حکمن، یا نه اصلا اینم همونه. با این نگاه که بگیم شک در صحت مساوی با شک در وجود است، یعنی شک در وجود مطلوب شارع. حالت سوم در جایی بود که شک ما بازگشت به شک در صحت یا شک در وجود نداشته باشد، اونم در جایی است که مشکوک ما عرفاً مستقلاً لحاظ نشود. مثل اینکه انسان شک کند آیا موالات بین حروف کلمات رو در قرائت رعایت کرده یا نکرده است. خب موالات بین حروف کلمات چیزی جدای از شک که در خود کلمات و خود قرائت نیست، یه چیز مستقلی در نظر عرف نیست. لذا مرحوم شیخ گفتن که باید بحث کنیم که ببینیم قاعده فراغ و تجاوز اینجا رو شامل میشه یا نمیشه. گفتن ظاهرا قاعده فراغ و تجاوز اینجا رو شامل نمیشه، به خاطر اینکه قاعده فراغ و تجاوز که میگه اذا شککت فی شیئن، این لفظ شی ظهور در این دارد که باید یه مشکوک مستقلی وجود داشته باشد. در اینجا مشکوک مستقلی نداره بگیم اذا شککت فی شیئن. گفتن مگر اینکه ما تنقیح منات کنیم، بگیم ملاک و منات در جریان قاعده فراغ و تجاوز این است که انسان بعد از محل شک کند. هیچ تفاوتی هم بین اقسام شک و انواع مشکوک وجود ندارد و در ما نحنفی هم بعد از فراغ و بعد از تجاوز از محل شک. یا اینکه نه تنقیح منات نکنیم، بگیم اصلا در بعضی از این روایات منطوقاً چنین دلالتی دارد. مثلا ذیل موثقه ابن ابی یعفور اومده است که انما الشکو اذا کنت فی شیء لم تجزه، شک تو یه جا اعتبار دارد اونم در اون محل حضور داشته باشی و الا اعتبار ندارد. حالا ما هم در محل حضور نداریم، پس شک ما اعتبار ندارد. اما ابتدای بحث امروز این است که میگن ما فرض کنیم از طریق قاعده فراغ و تجاوز نتونستیم در اینجا حکم به صحت کنیم، میتونیم یه راهکار سومی در پیش بگیریم و اون راهکار سوم این است که ما بگیم اصلا ما در اینجا یه قاعده دیگه داریم و اون قاعده‌ای که در اینجا دارد این است که همون اصالت صحت نسبت به شخصی که اراده براءت ذمه خود دارد. بگیم کسی که میخواد نماز بخونه برای چی میخواد نماز بخونه؟ غرضش این است که امتثال تکلیف کند تا بری و ذمه بشه و اشتغال یقینی او برطرف بشود. بگیم ظاهر حال چنین شخصی این است که شرایط و اجزاء لازم را می آورد و ترک نمی کند. نه ترک عمدی، چون با ارادش سازگاری نداره، چون قصدش برایت ذمه بود، نه ترک سهوی به خاطر اینکه او قصدش برایت ذمه بود، لذا تمام توجه و حواسش رو جمع کرده، هرچی لازمه آورده و مطابق به همین ظاهر حال چنین شخصی حکم به صحت کنه. بس سوال مطرح می شود که خواهی قاعده مستقل شد، اصالت و صحت فی فعل مرید لصحت، اصالت و صحت در عمل کسی که اراده صحت کرده است. مدرکش چیه؟ میگه مدرکش ظاهر حال مسلمان. میگه مگه ظاهر حال مسلمان هم حجت است؟ میگه بله، اتفاقا در همین ادله فراغ و تجاوز یه دلائلی وجود دارد که اینو ثابت میکنه. میگه مثل کدام دلیل؟ میگه اونجایی که از امام سوال کرد که من وضو گرفتم، نمیدونم وضوم کامل گرفتم یا بخشی رو فراموش کردم و نکردم، امام گفته که نمیخواد اعاده کنی، وضو درسته، چون اون زمانی که تو وضو میگرفتی حواست خیلی جمع‌تر بود تا الان. خب امام الان به چی تمسک کرد؟ به ظاهر حال شخص. ظاهر حال شخص این است که آدمی در هنگام این که یک عملی رو انجام میده حواسش خیلی جمعه و همین ظاهر حال باعث شد که امام بگه نمیخواد اعاده کنی. احتمال این که جزئی رو ترک کرده باشد عمدن نیست، چون این رفته بود که بری و ذمه بشه. احتمال اینم که جزئی رو ترک کرده باشه نسیانن نیست، چون خلاف این فرضی که میگیم حواست خیلی بیشتر جمع بود. این کل بیان مرحوم شیخ انصاری. او یج علب، گفتم دیروز بنویسید که راهکار سوم این است که گفته شود برفرض که قاعده فراغ و تجاوز در این موارد جاری نشود و از این راستا نتوان در این موارد حکم به صحت نمود، میتوان گفت هرگاه انسان مسلمانی در صدد انجام کاری براید و اراده براءت ذمه خود از آن تکلیف را داشته باشد، آن عمل را در جهت فراغت یقینی به صورت صحیح انجام می‌دهد. لذا هرگاه شک در صحت عمل او داشته باشیم به ظاهر حال او تمسک نموده و حکم به صحت می نماییم. نقطه. به تعبیری به اصالت و صحت در این موارد به عنوان یک قاعده مستقل در قبال قاعده فراغ و تجاوز در جهت حکم به صحت عمل گذشته تمسک می نماییم و مدرک این قاعده ظاهر حال انسان مسلمان است و ظاهرن فخر المحققین نیز در ایضاح از این قاعده استفاده نموده است. این تا اینجا باز الان بیشتر توضیح داره میگم. عبارت داشته باشید الا ان یدعا تنقیح المنات، یه مدر از گذشته میخونم، یا ادعای تنقیح منات کنیم، او یستند فیه الى بعض ما یستفاد منه العموم مثل موثقت ابن ابی عفور، او یجعل، عطف به یستند میشه، عطف به یدعا میشه، او یجعل، یا اینکه قرار داده شود اصالت و صحت فی فعل فاعل مرید لصحت، بعدش ویلگو بذارید، اصلا به رأسهی. آقا ما اصلا به یک قاعده دیگه تمسک میکنیم که این قاعده هم مثل قاعده فراغ و تجاوز خروجیش صحت است، با اون این که میگیم انسان مسلمان که در صدد این است که ذمه خودش از یک تکلیف بری کنه، خواهی سعی میکنه درست انجام بده دیگه، حواسش جمع، ظاهرن این کارشو درست انجام داده، شکش دیگه بی خوده. و مدرکهو، مدرکهو زمیرش به چی میخوره؟ اصالت باشه، خب مدرکه ها باید میشد، یا باید بخوره به جعل و اصالت صحت، یا باید بخوره به اصل صحت. و مدرک این جعل اصالت صحت به عنوان یک قاعده مستقل چیه؟ ظهور و حال المسلم. و در خیلی از موارد ما در فقه به ظهور حال مسلم تمسک میکنیم، مثل قاعده سوق المسلمین، یا بحث اون علالیتی که داشتیم، ما به ظهور حال فرد تمسک میکردیم، ظاهرن کسی که ید دارد مالک است. حالا باز با یمکنو که تیه عبارت بیشتر در مورد همین ورود میکنه. قال فخر الدین فل ایزا، این عبارت همش اینه که ظاهرن فخر المحققین هم در ایزا از همین قاعده استفاده کرد، فی مسئلت شک فی بعض افعال طهارت. ما شک داریم که آیا مثلا در هنگام وضو صورت رو شستیم یا نشستیم. ان الاصل، بالاش می‌نویسید، ای ظاهر الحاله، همانا اصل و ظاهر اولیه این است که فی فعل عاقل مکلف الذی یقصد براءت ذمته به فعل صحیح، در فعل عاقلی که تکلیف او واقع شده است، عاقلی که قصد براءت ذمه داره به این فعل صحیح، و هو یعلم الکیفیت و الکمیت، احکام شرعی رو بلده به لحاظ کمیت و کیفیت، ان الاصل از صحت و از صحت است و یمکن استفاده تو. اینو بنویسید تو جزوتون. دیگه اینجا میشه در جایی که ما دیگه اینا میشه جایی که چاره نداریم، یعنی استصحاب باشد، استصحاب مقدمه چون اصل موضوعیه، قاعده فراغ و تجاوز باشد، خب قاعده فراغ و تجاوز عمل میکنه چون طبق نظر معروفه قاعده فراغ و تجاوز اماره است، اگه نشود این کار انجام میدیم، اشکال نداره که، اما معلوم مؤخره. یعنی آدم چینش بحثو که نگاه میکنه میشه برای اون جایی که گیر کردیم، تا زمانی که ما یه مستمسکی داریم نمیم به ظاهر حال مسلمان تمسک کنیم، به همون استصحاب تمسک کنیم. دلالت ظاهر حال مسلمان فراغ و تجاوز، بخاطر این همه ادله براش دلالت داره دیگه، این کلام جایی بند نیست اصلا که، این در حقیقت میشه همون اصالت و صحت فی فعل غیر دیگه، که بعدا بحث بعدی مفصل درمش بحث میکنم در حدود، فعلا شیخ یک گریزی اومده که انه اون به اون فرق داره، این همونه فقط محدود میشه، اونجا اصالت و صحت فی فعل غیر مطلقا، اینجا میشه اصالت و صحت فی فعل الفاعل المرید للصحت. کسی که حالا دیگه چون داره به ظاهره، حالا کسی که ما میدونیم که قصدش براءت ذمه است و وضوع گرفته بره وایس نماز میخونه، چون کلان مدرکش اینو فقط شامل میشه. حالا مدرکش فقط همینه، شما یمکنه مدرکش خب اون مدرک روی بالا میکشه صغرای قضیه در حقیقت.
اگه میگه مدرک ظهور حال مسلمه اینطوری نیست که هر مسلمان ثابت
بشه قصدش اینه
که درست
کارش انجام. اینجا تو ماه نحنفی که میخوایم حکم به صحت این عمل عبادی بدیم به این معنا که جزء آورده شرط آورده، قاعده اصالت صحت فی فعل الغیر، آره نیاز نیست احراز بشه. اما اینجا از این چیز دیگه رو داره میگه، اصلا به رأسهی مستقلن یه چیز جدید اصلا میخواد باشه. الان با یمکن رو معلوم میشه، بالا یمکن استفاده و اعتباری بنویسه. دقت کنید، یه نفر سوال میکنه میگه خب این که شما میگید که ما در اینجا برای حکم به صحت به ظاهر حال مسلمان تمثل میکنیم، آیا منظور شما همون اصالت و صحت فی فعل غیره که بعدن میخواید بحثش کنید که خود شما اصلا براش حجیتی قائل نیستید؟ چون بعدن بهش میرسیم، چون ادله‌ای که برای اصالت و صحت فی فعل غیر مطرح میکنن برامش میگه نهایتا این ناظر به حسن و قبح، اصلا ناظر به صحت و بطلان نیست، ملازمه هم بین اینها نیست. مثلا میگه انسان مسلمانی یه معامله انجام داد، معاملش باطله، بنا رو بر این بذار که این نمیدونه باطله، نگو میدونست باطل عمدن این کار انجام داد، هیچ ربطی به این نداره که بگو صحیح است و اثر شرعی برش مترتب کن. حالا میخونیم انشاءالله. اینجا یه نفر میخوام ظهور حال مسلمان در ما نحنفی، این ظهور زناوره دیگه، این زن باید دلیل بر حجیتش باشه، پشتوانش چیه؟ میگه پشتوانش همین اخباری خوندید، در بعضی از این اخبار امام علیه السلام به اذکریت و آگاه تر بودن شخص در هنگام عمل تمسک کرده است. این نشان دهنده اینه که ظاهر حال مسلمان به این که او محافظت شدید دارد بر اعمال امام تمسک کرده است، و احتمال عمد قطعا نیست، چون فرض این است که او در صدد براءت ذمه بوده. احتمال سهو هم در اینجا ضعیف می شود و از بین می رود، چون خلاف فرض، فرض اینه که او حواسش چی بوده؟ جمع بوده است. بالا یمکن استفاده تو بنویسید.
چون که همین خواهی کنم که اسم قاعده اشارت سهر فی فعل
تجاوز محل، یه سهر فی فعل و اشارت فی فعل قطعه دیگه. اون اصالت صحت فی فعل قرار شد فقط شک در صحت رو بگیره با شک در وجود رو بگیره، اما ما در جایی داریم فرض شد که اگه اون ما رو نگیره، قرار شد که اگه اون ما رو نگیره دیگه، اون قرار شد مختص به جایی باشد که مشکوک مستقل باشد. الان ما مشکوک مستقل نیست، لذا اون ما رو نمیگیره. حالا که ما رو نگرفت یه جور دیگه درستش کنیم، یعنی نیاییم به اون اخبار، به ما و اون اخبار تمسک کنیم، ادعای جدیدی داریم و اون ادعا این است که ظاهر حال مسلمان که قصدش انجام عمل عبادی در جهت براءت ذمه است، این است که اونو صحیحاً واقع می کند. چون دو احتمال که بیشتر نیست که این جزو ترک کرد عمدن، عمدن با قصدش سازگاری نداره، این جزء ترک از سهوان، این با مقام التفات و توجه سازگاری ندارد، و امام علیه السلام هم به همین مقام توجه کرده و تمسک کرده.
این راهکارهای خروج از بحث
شد. گفتیم دیگه، دیروز که میرفتیم گفتیم خروج از بحثه، هم امروز که نوشته گفتیم راهکار سوم که گفته میشه بر فرض که قاعده فراوا تجاوز در این موارد جاری نشود، میشه خوب. حالا که خروج از بحث میشه، میشه کارهای دیگه انجام داد، ولی چون فرضیه که باز به روایات گذشته برمیگرده مطرحش کرده. بنویسید از آنجا که قاعده مذکور، یعنی اصالت و صحت فی فعل فاعل مرید لصحت از آنجا که قاعده مذکور یعنی اصالت الصحت فی فعل الفاعل المرید للصحت بلگون نیازمند دلیل شرعی بر حجیت و اعتبار آن می باشد، لذا مصنف در ادامه می فرماید شاید بتوان حجیت آن را از عمومیت تعلیلی که در روایات خاصه در مورد شک در وضوع وارد شده است استفاده کرد. نقطه بذارید سر خبیث. توضیح مطلب آن است که از امام علیه السلام در مورد شک که در صحت وضوء سؤال شده است، امام علیه السلام در پاسخ فرمودند وضوعی که در گذشته محقق شده است صحیح بوده و به شک خود توجه نکن، و سپس در مقام تعلیل برآمده و فرمودند هو حین یتوضع اذکر منه حین یشک، و این تعلیل امام علیه السلام عام بوده و نشان دهنده این است که هرگاه انجام دهنده یک عمل از التفات و توجه کافی برخوردار باشد نباید بعد از فراغ از آن عمل به شک خود توجه نماید و باید بنا را بر صحت بگذارد، و در ما نحنفی نیز این گونه می باشد، چون فرض این است که انسان مسلمان در صدد انجام تکلیف در جهت براءت از ذمه خود برآمده لذا عمل خود را به صورت تام الاجزاء و شرایط محقق می نماید و احتمال ترک یک جزء یا شرط به صورت عمدی با فرض مذکور سازگاری ندارد و احتمال ترک یک جزء یا شرط به صورت سهوی با فرض اذکریت و التفات کامل او سازگاری ندارد، لذا حکم مذکور یعنی اصالت و صحت در حق او جاری گردیده و از این راستا حکم به صحت عمل او می شود.
خب اونجوری که سرش تک می کنه بعد خودم فرمز می بودم که موقعی که بزنگه این بیشتر دارم یه حالا دیگه ممکن باشه که رو نم واقعا اصلا ترجمه
بشه اشکال اون دیگه بحث ما خارج دیگه
خب این استدلال امام استدلال رو این بین کلیت نداره.
خب میدونم امام علیه السلام که میگه ظاهر حال مسلمان، شما میگی شاید به این احتمالات توجه نمیشه چون به ظاهر حال مسلمان توجه. اگه شما میدونی که طرف اینجوری نبوده، مثلا آقا امروز چک داشته، بدهکاری داشته، میدونه اصلا امروز حواس در سمون نداشته، خب برادر حقش جاری نمیشه. اما تا جایی که نمیدونیم مستمسکی نداریم، ظاهر حال مسلمان امام دیگه، امام که داره میگه این احتمالات ضعیفه رو هم دیده. بابا اون شخص که آنده نوعی میبینیم، ببینید خودش میدونه که وقتی که امام علیه السلام اینو میگه و خودش میدونه میشه قضیتون شخصیه که امام علیه السلام با قضایای شخصیه جزئیه کار نداره، که ظاهر حالش اینه. مثل این که شما میگید که عرضم به حضور، حالا جلوتر میخونیم انشاءالله، میگه که یک مجلسیه که متناسب با مجلس شرابخوریه و شما هم میبینید که یک شخصی اونجا داره یه چیزی میخورد، دور داره میبینی، میگه چون که مسلمانه ظاهر حال انسان مسلمان اقتضای او دارد که او مشغول شرابخوری نیست، شما بنا رو بر این بذار که شراب نمیخوره. یا مثلا میگه الان مثلا آقای دادگریان وارد کلاس شد، خب نمیتونه مثلا یه جمله بگه فوش باشه، از این که بعید نیست، اما شما یه درصد احتمال میدی، میگه بنا رو بر این بذار که ظاهر حال انسان مسلمان اقتضای این دارد که داخل کلاس شده سلام کرده نه دشنام داده باشه، ظاهر حالش بر اینه دیگه. لذا این که شما میگید که بعضی وقتا بلون، بعضی وقتا از بحث خارج، لذا کل جنبندی بحث این میشه که امام علیه السلام به این شخصی که وضو گرفته بود و شک که در این پیدا کرد که جزئی را آورده نیاورده، شرطی را آورده نیاورده، امام علیه السلام بهش گفته که وضو صحیحه، آخه اون موقعی که تو وضو میگرفتی حواست بیشتر جمع بوده است. خب در مان انوفی همینه دیگه، موضوع ما چی شد؟ ما میگیم کسی که در صدد انجام تکلیفه، قصدش هم براءت ذمه خودش هست، در صدد این است که در پیشگاه الهی شرمنده نشود، خب بنا رو بر این میذاره که درست همون بیاره دیگه. لذا همین ظاهر حالو امام توجه کرد، ما هم از همین ظاهر حال توجه میکنیم، مگر اینکه خلافش ثابت بشه خب دیگه بحث خارج است. یمکنو استفادتو اعتبارهی، ضمیر اعتباری میخوره به اصل، یعنی ظاهر حال مسلمان. اون بالا گفته بود کلام فخرالمحققین ان الاصل، باش گفتم ای ظاهر الحال. ممکن است ما استفاده کنیم معتبر بودن این ظاهر حال مسلمان رو من عموم تعلیل المتقدم فی قوله هو حين يتوضع اذكر منه حين يشك فانه این اصل به منزلت صغرا، این تعلیل امام میشه چی؟ کبرا. ببین اینجوری میشه، میگیم تو حواست جمع بوده، امام گفته هر کی حواسش جمع باشه بنا رو بر این بذاره که عملش صحیح بوده است، صغرا به کبرا زمین میشه نتیجه میده. فانه این اصل یعنی ظاهر حال مسلمان به منزلت صغرا لقوله، لقول همین لقول امام، فاذا کان اذکر فلا یترکو ما یعتبرو فی صحت عمله الذی یرید بهی به اون عمل ابراء ذمتهی. میگه وقتی که حواسش جمعه پس ترک نکرده هر چی که لازم بود تو عملش بیاره، لأن ترک سهوان خلاف و فرض ذکر، چون اینکه شما بگید سهوان ترک کرد این با فرض مسئله که ما گفتیم حواسش جمعه سازگاری نداره، و عمدن خلاف و ارادت الابراء، اینه که بگید عمدن ترک کرد این با این قصدش براءت ذمه بوده سازگاری ندارد. آخر بحث بنویسید. خلاصه آن که اگر مکلف در انجام عملی از اعمال در جهتی از جهات شک نماید، اگر شک او در وجود شی یا در صحت آن باشد، قطعاً قاعده فراغ و تجاوز شامل اون گردیده و با تمسک به آن حکم به صحت می شود، ولی اگر شک او بگونه ای باشد که یک شک مستقل به حساب نیاید، در شمول قاعده فراغ و تجاوز نسبت به آن شکی وجود دارد، ولیکن شاید بتوان با توجیهاتی در این فرض نیز حکم به صحت نمود، اگرچه مقتضای اشتغال یقینی براءت یقینی بوده و مقتضای براءت یقینی این است که عمل خود را اعاده نماید. خب اما الموضع و سابه
شیل اهمیم
شامل خود اشیاء داریم چون بگیم بگیم به خاطر همینم که بعدم میگه که مثلا تنقیه منات کنیم یا اذا کنده فی شیء بگیم، اونا خودش نشان دهنده اینه که اینجا شیء اهم لحاظ شده. اذا کنده فی شیء یعنی هر از هر جهت، اتفاقا فی شیئن معناش این میشه که از هر جهتی از جهات که برای شک آرز شد توجه مضاف بر این که فلسفه جعل قاعده فراغ و تجاوز تسهیل بر عباده، در جایی که شما شک داری در اتیان جزئی که مستقل دیده میشود، شک داری در صحت جزئی که مستقل دیده می شود حکم به صحت بشه، به طریق اولا اونجایی که شک داشته باشی در امری که مستقل بهش لحاظ نمی شود، مضاف بر این که مگه اونجایی که مستقل لحاظ نمی شه باز بازگشت میکنه به شک در وجود یا شک در چی؟ صحت دیگه. الان من شک دارم که آیا موالات و بین حروف کلمات یا بین کلمات رعایت کردم یا نکردم، شکم به چی بازگشت میکنه؟ صحت میشه دیگه. هر حس زیاد فایده نداره، موضع سابق خروجی نداره، موضع ششم. اما الموضع و سابق، خوب دقت کنید، مرحوم شیخ از اول این هفته موضع تا اینجا هیچ جا تحریر محل بحث نکرده، یک امر مفروغ عن گرفته و وارد بحث میشه. ببینید، همونطور که ما در گذشته گفتیم، موضوع قاعده فراغ و تجاوز شکه، مثل موضوع استصحاب باید شکی وجود داشته باشه. لذا شک به اقسام مختلف میتونه باشه. بعضی وقتا شک ما برخواسته از غفلت و بیتوجهی یا کم توجهی است. وضو گرفتیم، بعد از وضو شک میکنیم صورت ما رو شستیم یا نشستیم. این شک ما به خاطر این است که حواسمون جمع نبوده. نماز خوندیم، نمیدونیم که آخر نماز سلام دادیم یا ندادیم. این شک از کجا اومده؟ بخاطر اینکه حواسمون جمع نبوده. اگه حواسم جمع بود که شک نمی‌کردم. اینو میگیم شک برخواسته از غفلت، کم توجهی. خب قاعده فراغ و تجاوز قطعا این مورد رو شامل میشه. اینکه میگه اذا شککت فی شیئن، قطعا اینو شامل میشود. اصلا وقتی که انسان به ادله قاعده فراغ و تجاوز مراجعه میکند، به این نتیجه میرسد که میگه اگه این موقع حواست نبود و بالاخره نماز خوندی و وضو گرفتی بعدن شک، اصلا موضوع اینا همینه. اما در بعضی از موارد شک من برخواسته از غفلت نیست، شک من برخواسته از وجود مانع هست. نمیدونم مانعی عارض شد یا مانعی عارض نشد. در بعضی موارد شک من در وجود مانع نیست، در مانعیت موجود است. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه چیزی وجود دارد، نمیدونم اون مانع شد یا نشد. مثلا شما وضو گرفتی، انگشتر دستت بود، شک میکنی که این موجود مانع از رسیدن آب به پوستت شد یا نشده است. یه موقع شک داری که موقع وضو اصلا انگشتر دستت بوده نبود، میشه شک در وجود مانع. انگشتر دستت بوده، نمیدونی که مانع از آب شده یا نشده، میشه شک در چی؟ مانعیت موجود. خب حالا به نظر شما قاعده فراغ و تجاوز اینجا هم شامل میشه نمیشه؟ یعنی بگیم اینجاها هم حکم به صحت عمل میکنیم. یه جهت اینه که ما بگیم که ظاهر این ادله عامه و این ادله اطلاق داره، عمومیت داره، هر شکی رو شامل میشود. بذار بعضی هم همینو گفتم، بالاخره شککت فی شیئا. یه حالتش، خوب دقت کنید، یه حالت هم اینه که بگیم نه، یه قرائنی وجود داره در قاعده فراغ و تجاوز در ادله که اینو اختصاص میده به حالت شک برخواستی از غفلت. همین تعلیلی که الان خونده بودی، امام میگه آخه اون موقعی که تو وضو میگرفتی حواست بیشتر جمع بوده، این نشان دهنده اینه که حدود قاعده فراغ و تجاوز در جایی که من غافل باشم یا آگاه باشم است. و از اون جایی که حکم به لحاظ سعه وزیق تابع تعلیله، چون التعلیلو یعمم و یخصص، تعلیل اگر عام باشه حکم گذشته رو عام میکنه، تعلیل اگر خاص باشه حکم گذشته رو هم خاص میکنه، میتونیم بگیم نه، ادله فراغ و تجاوز فقط شک برخاستی از غفلت رو شامل میشه، شکی که منشأ خاصی داره، مانع اومد یا نیومد، این موجود مانع بود یا نبود، اینا رو شامل نمیشود. فقط در جایی که شک داریم در این که این مانع اومد یا نیومد، با جایی که شک داریم در چی؟ مانعیتون موجود. فقط یه تفاوت وجود داره، ما میتونیم در اونجا اصل عدم مانع جاری کنیم. آقای لنگشته دست شما بود، شک داره که این حائل و مانع شد یا نشد، میتونیم بگیم اصل عدم چیه؟ حائل است. اصل عدم مانع است. خب معروف شد میگه خب درست این اصل رو میشه جاری کرد، اما اگه از این اصل بخوای شما نتیجه بگیری به این که پس صحیح بوده، اصل مثبت است. چه؟
همجا
اصل کلو صرف
میکنه. چه؟
اگه به اون برش کردیم که بحثه، فرض بر اینه که نه اصلا توجه هم داشتم، نه بحثم چیز دیگه، بحثم اینه که نمیدونم این انگشتر من کلن اینقدر بالاخره تنگه، اینقدر چیزی که اصلا آب نفوذ میکنه نمیکنه، شکم اصلا به خاطر اون عذکریت نیست. اگه اون باشه آره داخل در همون قسم میشه. خب بحث در وقتی در مقابل هم قرار میگیرم، معلومه بحث در جایی هست که ما شک داریم، که مثلا ببینید شما الان به آب وضو گرفتید، درسته؟ رفتید داخل خونه، اومدید میخواید بالاخره، یا اومدید تو حیاط چرا زدید، بعد این تشته چرا آب اینجوریه، بعد شک میکنید که اون موقعی که شما وضو گرفتید مضاف بوده یا نبوده است. به تعبیر دیگه مانع از وضو گرفتن که مضاف بودن آب باشه، موقع وضو شما بوده یا نبوده، ربطی به عذکریت نداره. بله شما میگی که اگه حواسش جمع بود میفهمید مضاف یا نضاف نیست، اون درسته، اما وقتی که میگن شک برخواسته از عذکریت، یعنی منشأ دیگه نداره، یعنی تنها منشأ شک فقط غفلت و توجه هست، اما اونجا منشأش چیز دیگه هست. بذار روی الموضع الصابه علامت بزنید، بنویسید تحریر محل بحث. همانطور که بیان شد و در روایات موجود در مسئله نیز تصریح شده است، موضوع و محل جریان قاعده فراغ و تجاوز، بیدون حصول شک در وجود شی یا حصول شک در صحت شی می باشد، ولی از آنجا که شک در وجود یا شک در صحت اقسام مختلفی دارند، لذا این بحث مطرح می شود که مراد از شک مذکور در ادله حجیت قاعده فراغ و تجاوز ویرگول کدام یک از این اقسام می باشد. علامت سوال سر خبیث. توضیح مطلب این است که شک در وجود و تحقق یک شی و همچنین شک در صحت آن اقسام مختلفی دارد. دو نقطه بذاری سر خط. یک، شک برخواسته از غفلت مکلف. نقطه، به عبارتی شکی که منشأ خاصی غیر از غفلت و عدم توجه کافی مکلف ندارد. نقطه ویلگول سر خط دو. شک که در مانعیت امری که موجود است، مثلا در هنگام وضوء انگشتر در دست او بوده است، لذا بعد از وضوء شک می نماید که آیا آن انگشتر مانع از رسیدن آب به بشره، یعنی سطح پوست، شده است یا خیر. علامت سوال نقطه ویلگو سر خسته. شک در وجود مانع، یعنی نمی داند که آیا مثلا در هنگام وضوء مانعی از رسیدن آب به بشره و ظاهر پوست او وجود داشته است یا خیر. گفتم چند وقت پیش اینجا پنجشنبه بازار بودیم، بنده خدای وایساد کجا، من نماز خوندم، کارم نقاشی ساختمون اینا، اینجا دستم چسبه، نمیدونم این موقع نماز اون موقع بوده موقعی وضو میگردی، این بعد از دوباره گرفتم سر کار، اینجا چکار کرده؟ چسبیدن شک در وجود چی دارد؟ مانع دارد. نقطه سر خط. در صورت اول قطعا داخل در ادله مذکور می باشد و بلکه ادله مذکور ظهور در این قسم از شک دارند، لذا در چنین مواردی با تمسک به قاعده فراغ و تجاوز حکم به صحت می شود. ولی در مورد دو قسم دیگر دو وجه قابل طرح می باشد. دو نقطه بذاری سر خط. یکی این که گفته شود، ان شاء الله برای جلسه فردا، والحمدلله رب العالمین.